الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بس درباره شناخت مارکسیستی بود. گفتیم که مارکسیست ها ادعا دارند که شناخت عالم به طور کامل ممکن است و تنها مکتبی که می تواند شناخت واقع گرایانه را بر اساس صحیح و دلیل‌های محکم اثبات کند، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک. در مقام اثبات این مطلب دیدیم که نمیتونند ارزش معرفت را در مرحله احساس اثبات کنند و نه در مرحله مفهوم و تئوری. اینها با اینکه ادعای جزمی می کنند که همه چیز قابل شناخت هست و ما ارزش معرفت را بیش از هر مکتبی اثبات می کنیم، در بحث هاشون ادعا میکنند که معرفت انسان نسبی است نه مطلق. و اساساً حقیقت و خطا همیشه به طور نسبی وجود دارند. ما نه خطای مطلق داریم و نه حقیقت مطلق. این در ظاهر یک تضادی است بین دو تا حرفشون که از یک طرف شما میگید انسان میتواند به شناخت کامل عالم نائل بشه و از طرفی میگید که شناخت انسان همیشه نسبی است و ما حقیقت مطلق نداریم. خود آقایون به این نکته توجه داشتند و در مبحث تضاد که انشاءالله در دیالکتیک ازش بحث خواهیم کرد اصلا روی همین مطلب تکیه میکنن و میگن این یکی از مصادیق تضادیست که وجود دارید. انسان هم میتواند به معرفت مطلق نائل بشه و هم نمیتونه و این تضاد حل میشه در طول نسل ها. به عبارت دیگه اینجور توجیه میکنن، میگن این که میگیم انسان میتواند به حقیقت نائل بشه، منظورمون همه انسان ها در طول تاریخ تا بی نهایت مجموعا اینها معرفت را معرفت به حقیقت پیدا میکنن، اما هر نسل از انسانی در یک مقطع زمانی خاص اینها به معرفت نسبی نائل میشن. پس به هر حال معرفت هایی که هر فردی از افراد یا هر گروهی از گروه های مردم در یک زمان خاصی پیدا میکنن اینها حقیقت مطلق نیست. جمله معروفی داره آقای لنین که میگه انسان دائما به سوی حقیقت نزدیک میشه ولی هیچ وقت به حقیقت نمیرسه و پیشرفت علوم ما را قدم به قدم به سوی حقیقت مطلق نزدیک میکنه اما هیچ وقت به حقیقت مطلق نمیرسه. به هر حال این یک اصلی است برای اونها در باب شناخت که معرفت انسان معرفتی است نسبی، نه حقیقت مطلق وجود دارد و نه خطای مطلق. و این مطلب را هم در مورد محسوسات میگند هم در مورد معقولات، هم در مورد ادراکات جزئی میگن هم در قوانین علوم. برای نمونه دکتر ارانی در یکی از جزوه هاش به نام ماتریالیسم دیالکتیک این مثل را از ماخ که یک فیلسوف به اصطلاح ماتریالیست هست اما تجدید نظر طلب و ظاهراً این از همون کسانی است که طرفدار مکتب آمپریوکریتیسیسم هست و لنین کتاب بر رد اینها نوشته. این کتاب ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیسم خیلی جاها حرفاش ناظر به همین حرفای ماخه. ماخ این مثل را که سابقه زیادی در بین شکاکین داره در کتابش نقل میکنه که میگه اگر یک مداد را، البته مثل معروف اینه که یک چوب را، یک عصا را، حالا ایشون تغییر مثل دادن فرمودن یک مداد را، اگر شما در هوا به ولی وقتی نصف این مداد را در آب فرو می کنید و بهش نگاه می کنید همچین به نظرتون می رسه که اون نصفهش که در آب هست شکسته شده و وسطش یک زاویه تشکیل شده. از اینجا استدلال می کنه که ادراکات حسی ما اینها درشون خطا واقع میشه و در صدد برمیاد که این خطا را توجیه کنه. میگه این خطا مال نقص تجربه هست. آقای دکتر ارانی بعد از این که این حرف را از ماخ نقل میکنه میگه اصلا خطایی در اینجا وجود نداره، این خاصیت مداد هست که در هوای آزاد به این صورت نمودار میشه، در آب به این صورت. و این برمیگرده به قواعد نور و انکسار نور در آب که این خاصیت داره، نور به آب که میتابه تفاوت میکنه تا نوری که از هوا عبور میکنه. و این یک واقعیتی است، خطایی نیست. بله، چوب در آب شکسته می نماد و در هوای آزاد مستقیم، خطایی در کار نیست. بعد اضافه می کنه که این که بعضی خیال می کنند یک حقیقت مطلقی وجود داره که آدم در جمیع حالات در جمیع شرایط یه جور درکش می کنه و کاملا نشانگر واقع هست، این یک خیال پوچی است. اصلا چنین چیزی امکان نداره. دیگه این شبیه این است که کسی ادعا کنه که من قوه هاضمه دارم اما بدون اینکه غذایی وارد معده من بشه و معده من تأثیری در اون بگذاره هضم انجام میگیره. اصلا معنای هضم شدن غذا این است که یک ماده خارجی وارد معده بشه، معدم درش تأثیر بکنه، تغییرش بده. تا تغییرش نده که هضم نمیشه. معنای شناختم این است که یک چیزی از خارج اثری وارد مغز ما میشه، سیستم عصبی ما منتقل میکنه به مغز و مغز درش اثر میگذاره و تغییرش میده و اصلا ادراک همون تغییر است، همون تأثیری که عصب ما یا مغز ما روی اثر خارجی میگذاره ادراک اصلا یعنی همین. مگه حذف کردن غذا معناش چی بود؟ یعنی تأثیر گذاشتن معده روی ماده غذایی، فهمیدن هم، درک کردن هم، شناختن هم، یعنی تأثیر مغز ما در اثری که از خارج وارد شده و باید تغییرش بده. اصلا شناختن غیر از این نیست. این خیال پوچیست که کسانی میگن یک واقعیتی بدون اینکه قوای ادراکی ما درش اثر بگذاره برای انسان منکشف میشه. پس اینها قبول دارن که در شرایط خاص قوای انسان تأثیرات مختلف روی اشیا میذاره و در هر حالی به یک صورتی درک میشه، همش هم واقعیت، اصلا حقیقت یعنی همین. برای بررسی این مطلب ابتدا خوبه که معنای مطلق و نسبی را در مورد شناخت مورد توجه قرار بدیم، بعد ببینیم که اینها چه دلایلی برای این مطلب دارند و این دلایلشون تا چه اندازه صحیحه. گاهی ما میگیم معرفت مطلق، منظورمون این است که از نظر متعلقات قید و شرطی نداشته باشه، یعنی شناخت تعلق بگیره به همه چیز، وقت میگیم این معرفتی است مطلق. در واقع مطلق صفت متعلق ادراک است، یعنی همه چیز را ما بشناسیم. در مقابلش اگر گفتیم معرفت نسبی است، یعنی بعضی از چیزها قابل شناخت نیست، مثل این که خیلی از مکتبهایی که نقل کردیم بعضیشون را می گفتن که تنها بعضی چیزها قابل شناخته، بعضی ها مخصوصات را می گفتن، بعضی ها معقولات را می گفتن، در مخصوصات هم بعضی ها کیفیات اولیه را فقط می گفتن. اینا همه به نحوی قائلا به محدودیت ادراک و شناخت، این به یک معناست. از این نظر مارکسیستا محدودیتی برای مدرکات و متعلقات شناخت قائل نیستند. میگن همه چیز قابل شناخت. پس به این معنا نمیشه گفت اینا نسبی هستند، باید بگیم در اینجا مطلق گرا هست. حالا چطور اثبات میکنن اون مسئله دیگری است که راهی برای اثبات این دارند یا ندارند. یه وقت هست میگیم ادراک مطلق است یا نسبی به اون معنایی که کانت به کار میبرد. میگفت در مورد طبیعیات شناخت ما نسبی است، به معنای این که شناخت ما دو جنبه داره، دو حیثیت داره، دو پوسته داره، دو لایه داره. مادهش از خارج اومده و صورت شناخت از ذهن است. پس معرفت نسبی است در مورد طبیعیات به همین معناست که یعنی همه اون چرا در مورد محسوسات درک می کنیم از خارج نیامده، یه مقدارش هم ذهن زمینه کرده، مثل زمان و مکان و سایدی. اینا یک نوع معرفت نسبی می دونن. خب موضع مارکسیستا در مقابل کانت و امثال کانت مشخصه، اونها با شدت حمله میکنن و میگن این حرفا چیه، شیء فی ذاته و شیء فی ذاتنا و این حرفا، اینا حرفای پوچیه، من در آوردی است. کانت میگفت شیء فی ذاته قابل شناخت نیست، یعنی اونطوری که موجود در خارج هست بدون این که صورتی از ذهن بهش اضافه بشه قابل شناخت نیست. اونی که ما میشناسیم شیء است فی ذاتنا فی انفسنا، اما شیء فی نفسه و فی ذاته اونطور که در متن خارج است قابل شناخت نیست. این همین کلمه فی نفسه و فی ذاته و این حرفام را در همین کتابایی که ترجمه شده است عرض کنم که انگلس و دیگران نقل کردند. خلاصه شیء فی نفسهی که کانت میگفت این حرفا این پوچه، واقعیتی نداره، اینا موضعشون در مقابل اینا اینجوریست. بنابراین در مقابل کانت هم اینا معتقدن که معرفت ما معرفت مطلق است. عبارتی داره آقای انگلس در کتاب لودویگ فویرباخ، در اونجا میگه که این توهم که کانت کرده بود که ما شیء فی نفسه داریم، این توهم مرتفع می شود با همون معیاری که ما برای شناخت به دست دادیم، یعنی عمل و تجربه پراتیک. همونطور که این پراتیک اثبات میکرد وجود اشیاء را، اثبات میکنه که همونی که ما درک میکنیم وجود دارد و دیگه یک شیء فی ذاته و فی نفسهی ورای اون چه ما درک میکنیم نیست. منظورم این است که اینا عنایت داشتن به حرف کانت و اسم کانت را میارن مخصوصا و رد میکنن حرفشو. بنابراین از اون جهتی که کانت باز نسبی هست اونها مطلق گرا هستن، میگن شناخت مطلقه به اون معنایی که در مقابل نسبیت کانت. یه معنای نسبیتی هست از نسبیت کانت بالاتر. کانت که میگفت یک جنبه‌ای از شناخت ما نسبی است، میگفت در همه انسان‌ها یکسان نسبی هست، یعنی همه انسان‌ها برای اینکه چیزی را بشناسند در زمان و مکان می‌شناسند. ساختمان ذهن انسان‌ها با هم فرق نداره. همه انسان‌ها ادراکشون باید در قالب‌های، در کانال‌های مقولات دوازدگانه ریخته بشه. فرقی با هم دیگه نداره. یه نوع نسبیتی هست از این بالاتر. میگه نه، اصلا هر انسانی یک شناخت مخصوص به خود داره و نسبت به او اون شیء، اون مدرک به این صورت شناخته میشه. هیچ دلیل نداریم برای اینکه انسانهای دیگه هم شناختشون مثل او باشه. شما گل سرخ را به یک رنگی میبینید، هیچ دلیلی نداره که دوست شما هم اون گل را عیناً به همون رنگ ببینه. ممکنه کم رنگ‌تر، پر رنگ‌تر ببینه. ممکنه اصلا یک نوع ادراکی داشته باشه که شما سر در نیارید ازش. مزه غذایی را شما به یه صورتی میچشید، هیچ دلیل نداره که رفیق شما همینجور درک میکنه. شاید اون مزه دیگه‌ای درک میکنه. و نه تنها شاید که باید، حتما باید اینجور باشه، چون شرایط ادراک در اشخاص فرق میکنه، ساختمان دستگاه های ادراکیشون تفاوت داره. پس این نسبیت، نسبیت شخصی است. باز کانت نسبیت نوعی قائل بود، اونم در یک جنبه از شناخت. اما اینا میگن هر کسی نسبت به خودش یک حقیقت خاصی داره، حقیقت برای او یعنی اونجور که او درک میکنه. در مقابل اینها، اینا خیلی شدیدتر از کانت حمله میکنن. که این دیگه ایدئالیسم و شکاکیت است و این حرفا چیه. ولی با توجه به فرمایشاتی که از آقای دکتر ارانی نقل شد و امثالش هم در کتابهای دیگران موجوده، ملاحظه می‌فرمایید که اونها از همون چیزی که فرار می‌کنن و بهش بد میگن و همون چیز ملتزم میشن. یعنی وقتی پذیرفتن که ادراک یک فعل و انفعال مادی است و عیناً مثل عمل هضم میمونه که ماده مغز ما یا ماده عصبی ما تأثیری میگذاره در اون اثری که از خارج آمده، خب شرایط این تأثیر و تأثیر فرق میکنه، همیشه که یک نواخت نیست. ساختمان مغز اشخاص، ساختمان عصبیشون با هم تفاوت داره. شاید دو تا انسانی پیدا نشه که ساختمان مغزیش کاملا مشابه هم باشه، که هیچ فرقی نداشته. اون وقت حالات روانی اینا رو که بهش زمینه بکنید که بلا ماشاءالله اختلافات میشه. ثوابت ذهنی اشخاص، چیزایی که تداعی معانی میکنه براشون، انعکاس‌های شرطی که برای اونا به وجود اومده در اثر ادراکات خاصی که محیط زندگیشون ایجاب میکرده، اینا رو که زمینه بکنیم، اون وقت دیگه معلوم میشه که چقدر اشخاص از نظر زمینه ادراک با هم تفاوت دارن. نتیجه این که مدرکات اونا هم باید با هم فرق بشه. همونطور که مثلا آنزیم های معده همه یکسان نیست، یه غذایی رو یه نفر میخوره زود ترش میکنه، یکی دیگه نه خیلی خوب هضم میکنه، یکی ترشی معده زیاده یکی کمه، یکی یه ماده خاصی داره زیاده یکی کمه. هر کسی نسبت به یه نوع غذای حساسیت داره. اینا مالا این است که ساختمان گوارش اشخاص فرق میکنه، ساختمان عصبی انسان هم فرق میکنه، مغزشون هم فرق میکنه. پس باید ادراکاتشون هم با هم تفاوت داشته باشید. هر کسی یه چیزی را طبق ساختمان اندام های ادراکیش به یه شکلی درک میکنه. حقیقت کدومه؟ همش حقیقت. برای هر کسی حقیقت همونه که خودش درک کنه. پس اون نسبیت شخصی را که اینها میکوبند و هو میکنن، خودشون بهش مبتلا میشن و این لازمه تفسیر مادیست برای ادراک. اگر ادراک مادی شد و فعل و انفعال مادی و اندام های بدنی شد، این لوازمه هم را داره، باید ملتزم میشه. ولی به هر حال نمیخوان به این آسونی به اینا رو بپذیرن. گاهی دستشون در میره توی بحثی که میفتن و به این نتایج میرسن، اما ازشون سوال بکنی ایش وقت اینا صریحا اعتراف نمی کنن. در ضمن بحث ها وقتی وارد میشن جواب یه اشکالی بدن چیزی، وقت کم کم این حرف هم از ذهنشون در میاد. مثل همینجا که عرض کردم که در جواب ماخ آقای دکتر ارانی این حرف ها رو زده. به هر حال اینم یه نوع نسبیت هست، و اما نسبیتی که مخصوص مارکسیست ها هست و اون را خودشون اعتراف میکنن بلکه کمال خودشون میدونن، اون یک نسبیت دیگری است. اون نسبیت میگن نسبیت تحولی و دیالکتیکی است. این چیزی است که ما کشف کردیم حقیقتش را، تا به حال بشر نفهمیده بود. و از افتخارات مکتب ماتریالیسم دیالکتیک است و از برکت منطق دیالکتیک اثبات شده. و اون نسبیت این است که اساساً ادراکات انسان در طول تاریخ رو به تکامل میره. در هیچ دوره‌ای از دوره‌ها نمیشه گفت که شناخت بشر رسیده به کمال نهاییش و دیگه متوقف میشه اینجا. نه، روز به روز بر کمالات انسان افزوده میشه، شناختش هم افزوده میشه و این طبق قانون کلی تکامل هست که بعدها بررسی خواهیم کرد. گاهی میگن قانون تکامل، گاهی میگن قانون تکاپوی طبیعت و گاهی به قانون نفی در نفی که محتواش همین تکامله. به هر حال حالا گفتگوهاش بعد انشاءالله در بحث دیالکتیک بهش خواهیم رسید. بنابراین طبق این قانون همه چیز باید تغییر کند و کامل بشه، نه تنها تغییری که نوسانی باشه برد و برگرده یا دوری باشه از این نقطه شروع کنه دوباره برسه به همون نقطه، نه، تغییری تکاملی و صعودی، رو به بالا، منحنیش صعودی است. بنابراین معرفت انسان هم باید تکامل پیدا کرد. وقتی تکامل پیدا کرد پس معناش این است که امروز انسان چیزی را میشناسد و به صورتی میشناسه که قبلا به این صورت نمیشناخت. اگه قبلا هم به همین صورت میشناخت که دیگه تکامل نبود. پس ناچار معرفت باید دارای مراتب باشد تا در هر دوره ای انسان به یکی از مراتبش برسه و بالاخره هم تمام نمیشه هیچ وقت. رو به بی‌نهایت میره اما هیچ وقت تمام نمیشه، چون مراتب کمال بی نهایت، مراتب معرفت هم بی نهایت. این ادعاشون هست و چیزیست که همون اصول دیالکتیک اقتضا میکنه، چون اینا اصول دیالکتیک را تنها بر طبیعت حاکم نمیدونن بلکه بر منطق هم حاکم میدونن، بر فکر و اندیشه هم حاکم میدونن. میگن اصول دیالکتیکی جهان شموله، شامل همه چیز میشه، جامعه، تاریخ، طبیعت، موجود بیجان، جاندار، همه چیز و از جمله فکر و معرفت انسان. این هم باید تکامل پیدا کنه طبق اصول دیالکتیک. خب برای این ادعاشون چه دلیلی دارند؟ آیا دلیل خاصی در مورد تکامل شناخت و این که حقیقت و خطا نسبی هستن دارن یا همون فقط طبق اصول دیالکتیک ادعا میکنن که باید اینجور باشه؟ در اینجا به همون اصول اکتفا نمیکنن، چند تا دلیل برای این مطلب میارن که البته این دلیل ها جایی ندیدم که یک جا ذکر شده باشه، ولی تک تک گوشه و کنار در کتاباشون پیدا میشه. شاید مجموعی که گفتم ندیدم در کتابهای خودشون ندیدم، ظاهرن در کتاب فلسفتون ها این ستا دلیل ظاهرن با هم ذکر شده باشید. در کتابهای خودشون ندیدم پرلو هم جایی باشید. به هر حال دلیل اول که میگن معرفت انسان معرفتیست نسبی و پایان ناپذیر، این مطلب است که ما میبینیم، مشاهده میکنیم که علوم بشر تدریجا تکامل پیدا کرده. معلوماتی که امروز بشر داره در ادوار گذشته تاریخ نداشته و شرایط زندگی اجتماعی تدریجا کمک کرده که این معلومات را به دست بیارید، که بالاخره این شرایط هم برگشتش به شرایط تولید هست و تکامل ابزار تولید، چون اینا زیربنای همه چیز را اقتصاد میدونه. چون ابزار تولید تکامل پیدا کرد، روبنا هم که افکار و اندیشه ها و عرض کنم که مسائل اجتماعی و سیاسی و این حرف ها هست، این هم تدریجا تکامل پیدا کرد، ولی اساس تکامل مال ابزار تولیدی. حالا کار به بیان اون نداریم، اون مسئله دیگری است، در جای خودش باید بحث بشه، فعلا بحث فلسفی می‌کنیم. می‌فرمایند که چون ما مشاهده می‌کنیم که علوم تدریجاً تکامل پیدا کرده، بنابراین ثابت میشه که این اصول دیالکتیک درباره معرفت انسانی هم صادقه و تدریجاً علم و معرفت کامل میشه. دلیل دیگری که میارند برای نسبی بودن تکاملی طبیعت معرفت اینه که میگن در جای خودش ثابت شده که خود طبیعت در حال تکامله و در حال تغییره. چون طبیعت داره تغییر میکنه، اگر بخواد شناخت کامل باشه باید تغییرات طبیعت ها منعکس کنه، چون بالاخره حقیقت همونطور که خود اونها هم قبول دارن عبارت هست از ادراکی که مطابق با واقع باشه. و فرق این است که ما ثابت کردیم که طبیعت در حال حرکت و تغییر تکاملی است، ادراکی اگر بخواهد مطابق با اون باشد باید اون هم تغییر بکنه. پا به پای تغییرات طبیعت معرفت انسان هم باید تغییر کنه، والا طبیعت حرکت کرد، تغییر کرد، پیشرفت کرد، معرفت انسان هم تو اینجا مونده، پس نمیتونه دیگه واقع را نشون بده. اگر بخواد معرفت واقعا مطابق با او باشه باید پا به پای او پیش بره، هرچه اون تغییر میکنه اینم باید تغییر کنه تا بتونه او را منعکس کنه. این دلیل دوم برای اینکه معرفت هم باید تغییر بکنه. بنابراین هر مرحله ای از معرفت میشه نسبی، نسبت به اون مرحله خودش صحیحه، اما نسبت به مرحله بعدی دیگه صحیح نیست، چون تغییر کرد، شرایط عوض شد. این هم دلیل دوم برای اینکه شناخت باید تغییر بکنه. دلیل سوم این است که شناخت اصلا خودش یک پدیده طبیعی است، چون ما که قائل نیستیم به اینکه غیر از ماده و عوارض و روابط ماده چیزی وجود داره. ایدئالیست ها قائل هستن به اینکه روح هست و نمیدونم خدا هست و از این چیزها، ما میگیم غیر از ماده چیزی وجود داره. پس هر چی تحقق داشته باشه یا خود ماده هست یا پدیده های مادی، عوارض ماده، روابط ماده و از جمله یکی هم شناخت. معرفت انسانی هم یک خاصیتی است مال مغز انسان، مغز خودش مادی است، تیکه‌ای است از ماده، حالات مغز، عوارض مغز هم مادی خواهد بود، یعنی خاصیتی است مال این ماده. این ماده در این مرحله تکامل و پیچیدگی که پیدا کرده این خاصیت رو دارا شده که درک، پس درک هم مادی است. وقتی درک مادی شد و گفتیم که هر شیء مادی در حال تغییر و تحول هست طبق قوانین دیالکتیکی، پس این پدیده هم خود به خود باید تغییر کنه، چون پدیده طبیعی است، مادی است، و هر پدیده مادی محکوم قوانین دیالکتیک است، پس اینا باید خود به خود تغییر بکنه. با این سه تا دلیل اثبات می‌کنند که معرفت انسان نسبی است و هر مرحله از معرفت در هر مرحله از تاریخ واقعیت دارد نسبت به اون مرحله، مرحله دیگه که میرسه باطل میشه. و بر این نتایجی مترتب می‌کند و مثلا شواهدی میارند احیاناً، از شواهد فریبنده‌ای که میارد این است که میبینید شما در یک طایفه‌ای گاهی چیزی رسم میشه، باب میشه، مد میشه و اونها میگن این کار خوبه انجام بده. در همون زمان در طایفه دیگری، در شهر دیگری چیز دیگری مد هست و اون کاری که اونا خوب میدونن، زیبا میدونن، میپسندن، اونا اون کار را ناشایست و ناپسند میشمارن. و یا در زمانهای مختلف این تغییرات در خوب و بدی ها پیدا میشه. در یک جایی، در یک زمانی یه چیزی خوبه، در یک جایی بده. فرض فرمایید مثلا در شهرهایی که مناطق معتدله هست، اگه یک کسی لخت یه زیرپیرنی و شورت بپوشه بیاد تو خیابون، خیلی بده. اما همین شخص اگه بره در منطقه استوایی، حالا منطقه استوایی نه، هم بندر عباس خودمون، تابستان باید یه لونگ ببنده بیاد بیرون، دیگه قبا و عبا و عمامه هیچی، شلوار هم نمیتونه بپوشه، والا بدنش میسوزه. پس این جور بیرون آمدن در اون منطقه خوبه، اما اگر این حضرت آیت الله در قم بخواد اینجوری بیرون میاد، بسیار بده. پس میبینیم که یه چیزی در یه جای خوبه، در یه جای بد، در یک زمانی خوبه، در یک زمانی بد. پس خوب و بد نسبیست، تابع شرایط زمان و مکانه. نمیشه گفت حقیقت مطلقا همه جا یک زمان ها مکان ها همه یک نواخته، نه. این یکی از شواهد فکری بندهی که میارن. در اینجا فقط یه اشاره میکنم که این مربوط به ادراکات عملی است و بحث ما در ادراکات نظری است. در باره ادراکات عملی بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد. اینا به عنوان دلیل عرض نکردم به خاطر اینکه ربطی به مسئله فلسفی ما نداره. خوب و بد و اینا مسائل اخلاقی است یا آداب و رسوم اجتماعی است، اینا رو باید جای دیگه بحث کرد، مربوط به ادراکات عملی است. از جمله نتایجی که میگیرن که گاهی اینا را در بحث‌هاشون وارد میکنن یا احیانا در کتاب‌هاشون می‌نویسن، این است که ما نمیگیم دین بده یا دروغ خطاست، میگیم دورانش گذشت. برای یک زمانی، برای یک دورانی از تاریخ دین بسیار خوب بود، مطلوب بود، و اگر دین در اون دوران نمی بود بشر تکامل پیدا نمی کرد، برای اون زمان ضرورت داشت. اما حالا دیگه دورانش گذشته، حالا دیگه کسی معتقد به دین باشه این مرتجع، بازگشت کرده به زمانهای قبلی. این یکی از نتایجی است که میگیرن. بعضی از مثلا کسانی هم که مبانیشون با اونا وفق میده همین افکار را در خیلی از مسائل روز هم دارن. بله، روحانیت یه روزی مثلا میتوانست که رهبری جامعه را بکنه، اما دیگه دورانش گذشته، از این پس دیگه مرحله تاریخ وارد مرحله دیگری شده، دیگه روحانیت نمیتونه نقش رهبری را داشته باشه. به هر حال اینا از یک مجرا هست، از یک منبع هست، یک طرز فکر. به هر حال حالا ببینیم این دلیل هایی که آقایون برای نسبیت تحولی آوردن، این دلیلات تا چه اندازه معتبر است و میشه بهش اعتماد. اما اینکه فرمودن علوم تکامل پیدا میکنه، بنابراین معرفت بشری در حال تکامل است و نتیجه این که هر مرحله ای یک حقیقت مخصوص به خود داره، عرض میکنیم که این مطلب رو باید بازش کنیم. اولا ببینیم تکامل علوم یعنی چی، و ثانیا ببینیم آیا تکامل علوم معناش تکامل هر شناختی است یا نه. اما تکامل علوم به دو صورت تصور میشه. یکی این که بشر در یک زمانی بعضی از مسائل را نمی دانسته، دانستنی های بشر در ابتدا محدود بوده، تدریجا با تغییر شرایط با استفاده از معلومات نسل‌های قبلی، به قول آقایون با تکامل ابزار تولید، عرض کنم که شرایط بیشتری فراهم شده که علوم بیشتری را کسب بکنه. بله مسلما بشر تا اونجایی که ما اطلاع داریم، البته خیلی هم نمیشه گفت مسلمه، بشر بلد نبود بمب اتمی بسازی، حالا بلد هست. بسیاری از مسائل علمی و تکنیکی امروز قبلا برای بشر معلوم نبود، ولی حالا بلد هست. خیلی چیزهایی که بچه های حالا میدونن پیرمردهای قدیم هم بلد نبودن، این جای شکی نیست. اما در اینجا تکامل یعنی چی؟ یعنی قبلا افراد انسان 100 تا قضیه علمی بلد بودن، حالا شده 1000. تکامل در اینجا به معنای افزایش کمی قضایای علمی است. 100 تا قضیه حالا رسیده به 1000 تا. مثل اینکه یه بچه سال اول که میره مدرسه یه مقداری از معلومات پیدا میکنه، سال دوم معلوماتش بیشتر میشه، سال سوم بیشتر میشه و همینطور. میگیم معرفتش تکامل پیدا کرده. یعنی چی تکامل پیدا کرده؟ یعنی مقدار معلوماتش بیشتر شده. آیا این تکامل معرفت هست به معنای فلسفی؟ و این را میشه دلیل قرار داد برای شناخت، تکامل شناخت، یا نه؟ این از نظر فلسفی اسمش تکامل نیست، این افزایش کمی است. ما یک شیئی به نام علم در اینجا نداریم که تکامل پیدا کرده. 100 تا قضیه داشتیم، 900 تا دیگه بهش اضافه شده. هر کدام از اینها یک شناخت است مستقل، ربطی به شناخت‌های دیگه نداره. بچه‌ای که روز اول الف با بهش یاد میدن، بعد جمله‌های کوتاه، بعد جمله‌های از برم که پیچیده‌تر، در هر دوره‌ای، در هر مقطع تاریخی یک مقداری معلومات کسب می‌کنه. نه اون الفبای اولی رشد پیدا می‌کنه میشه معادله دو مجهولی. اون یک و دویی که تو مدرسه روز اول یاد گرفت، این رشد نمی‌کنه. این همون یک و دو آخرش هم هست. معلومات دیگری به اونها اضافه میشه. اینجا اگر گفته بشه علم او تکامل پیدا کرده، این صرفا جنبه لفظی و اعتباری داره. یعنی مجموع معلوماتش را یک واحد حساب کردیم، فرض کردیم، اون وقت میگیم این یک واحد لاغری بود، حالا شده چاق، تکامل پیدا کرده. بلا در حقیقت خود اون معرفت قبلی هیچ تکاملی پیدا نکرده. یک به همون اندازه یک هست که همون روز اول یاد گرفته. دویی هم که یاد گرفته به همون اندازه دو هست که روز اول بوده، هیچ تغییری نکرده. مسائل دیگری اضافه شده. بشر هم در دوران تاریخ همینجور بوده. یک مدتی کلاس اول معرفت رو بلد بوده، بعد برای کلاس دوم، بعد سوم. یعنی هی بر معلوماتش افزوده شده. نمیشه گفت معرفتش تکامل پیدا کرده، باید بگیم معارفش، معرفتهایش افزوده شده. این هیچ ربطی به بحث تکامل و حقیقت نسبی و این حرفا نداره. اون چرا اول میدانسته و حقیقت بوده تا آخرم حقیقتی، هیچ تغییری دارش پیدا نمیشه. این راجع به دلیل، راجع به تکامل علوم. اما آیا واقعا میشه ادعا کرد که همه این مسائل علوم تغییر دیالکتیکی پیدا بکنه و نتایجی که از علوم به دست بشر بیاد اینها ثابت و یک نواخ نمانه، تغییر بکنه؟ فکر نمی کنیم اینا بتونن ملتزم بشن بهش؟ آیا واقعا معتقد هستن که یه روزی دو تا چهار تا رافت است ولی یه روزی میشه خطا؟ در یک زمانی مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، یه وقتی میشه مساوی با سه قائمه؟ معادلات، فرمول معادله مثلا در یک زمانی یکی است، در یک زمانی دیگه این تغییر خواهد کرد؟ یا اگر بریم در یک کره دیگری معادله اونجا باید به این صورت دیگری حل بشه؟ اینجوری هست؟ آیا با معتقد هستند که این تغییر معرفت حتی در اصول دیالکتیک هم جاری هست؟ اولا خود اونها میگن همه چیز در تغییر هست مگر قانون حرکت که این تغییر نمی کنه، برای همیشه ثابت بوده و ثابت خواهد بود. بسیار خوب، یه معرفت، چطور این حقیقت نباید تغییر بکنه؟ اگر قوانین دیالکتیک قوانین جهان شمول است و شامل همه چیز میشه، چطور اینجا استثناء خورده؟ دلخواهیه؟ اصول چهارگانه دیالکتیک یا سگانه دیالکتیک آیا اینا هم تغییر میکنه؟ یه روزی میشه مثلا اصول هفتگانه یا بعدیاش هست میشه چیز دیگه میاد جاش؟ خود اصل قانون دیالکتیک، اعتبار هر یک از قوانین تضاد که میگن جوهر دیالکتیک هست، این یه روز دیگه میشه که از جوهر بودن خارج بشه و اصلا از قوانین دیالکتیک هست بشه؟ اینا رو که ملتزم نیستن. تغییر تکاملی طبیعت و فکر و جامعه و تاریخ، اینا رو یک قوانین کلی لایتغیر میدونن. خب اینا شناخته دیگه، مگه شناخت شاخ داره؟ اینا هم یک قانونیست، شناختیست جهان شمول، شامل همه چی میشه. خب چرا تغییر نکنه این شناخت؟ چرا این حقیقت نسبی نباشه؟ اگر هر حقیقتی باید نسبی باشه، این هم یه حقیقت، به چه دلیل اینا باید خارج بشن؟ خب از این هم گذشتیم. آیا معنای این حرف این است که اگر علوم تکامل پیدا می کند، فرض کنید همه این علوم هم تکامل پیدا بکنید، آیا ادراکات جزئی هم باید بگیم تکامل پیدا میکنه؟ اینجا اونا خیال میکنن که مطلب خیلی ساده تره، برای اینکه وقتی ادراکات کلی تغییر میکنه، ادراکات جزئی به طریق اولا تغییر میکنه. وقتی ما میگیم مثلا فلان قانون فیزیکی باید تغییر بکنه، قانون بویل، به طریق اولا میگیم ادراکات جزئی تغییر میکنه. برای اینجا یه اشتباهی هست با اینه که ادراکات جزئی یه وقت هست با قیود زمانی و مکانیش در نظر گرفته میشه، یه وقت هست با حذف این قیود. مثلا این قضیه که من در ساعت فلان از شب فلان در فلان مکانی با آقایون صحبت کردم، این ادراک جزئی است یا کلی؟ ادراک جزئی است. اگر این قضیه رو شما یه جا یادداشت کنید، 100 سال دیگه در بیارید، تغییر کرده؟ فلان شخص در فلان زمانی در فلان مکانی فلان عملی انجام داد، 1000 سال دیگه هم باشه، تغییر می کنید؟ پیغمبر اسلام در فلان زمانی در فلان شهری متولد شد صلی الله علیه و آله و سلم، 1000 سال دیگه تغییر میکنه؟ میلاد پیغمبر، روزش و سالش اینا عوض میشه؟ تکامل پیدا میکنه؟ تولد هر کسی، حالا شما پیغمبر ما نمیخواد بگید تولد آقای لنین، آقای مارکس در فلان روزی در فلان جا متولد شده، خب این شناخت ما برای تکامل پیدا کنه چی میشه؟ مثلا صد سال دیگه که هست، به جای اینکه بگیم مارکس مثلا در فلان زمانی از فلان پدر و مادری متولد شده، باید بگیم نه، در فلان مکان دیگری از پدر و مادر دیگری متولد شده، یا نه اصلا پدر و مادرش رو به وجود آورده. آخه تکامل قضایای شخصی یعنی چی؟ هر شناختی محکوم تکامل است. پس این دلیل که چون علوم تکامل پیدا می کند پس هر شناختی باید تکامل پیدا کند، نه پسش پیش درسته نه پیشش. اما علوم تکامل پیدا می کند، نه خیر علوم تکامل پیدا نمی کند. یه جمله یادم رفت، گفتم تکامل علوم به دو صورت تصور میشه، یکیش به افزایش کمی بود، یک جور دیگه هم تکامل داریم و این است که یک دانشمندی با تجارب محدودی که داره یک قانون کلی را عرضه میکنه. فرض فرمایید میگه که طلا را آزمایش میکنه، میبینه در حرارت انبساط پیدا میکنه، حجمش بیشتر میشه. آهن را آزمایش میکنه، میبینه همینطوری. چند جور فلز را امتحان میکنه، بعد میگه که هر فلزی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. حالا اگر هزار سال دیگه یه جور فلزی پیدا شد که هر چه حرارتش میدن انبساط پیدا نمیکنه، اون دلیل این میشه که این قانون کلی که این دانشمند گفته درست نبوده، به کلیتش درست نبوده، استثناء داره. این قضیه اتفاقا واقع شده و اون قضیه معروف، قانون معروف بویل هست که گفت هر گازی مقدار حجمش با نسبت فشاری که برش وارد میشه نسبت معکوس داره. یعنی هر قدر فشار باشه حجم کمتر و هر چه فشار کمتر باشه حجم بیشتر. مدت ها این قانون در فیزیک معتبر بود. بعد یه دانشمند فرانسوی، البته آقایون یه دانشمند روسی را معرفی میکنند، حالا من تاریخ علم بلد نیستم، تاریخ دانشمندان، تا ببینم واقعا اینا معاصر بودن و کدوم کشف کردن. به هر حال یه دانشمندی پیدا شد و یه استثناء براش پیدا کرد. خب در اینجا میگیم علم تکامل پیدا کرده. چی شده؟ یعنی اون چرا که ما قبلا به عنوان قانون کلی می دانستیم حالا فهمیدیم کلیت نداره. اینجا هم در واقع نتیجه گیری که اون دانشمند کرده به عنوان یک نتیجه کلی از اول خطا بوده. به عنوان کلی، به شرط کلی کرد، از اول خطا بود. توهم میکرده که درسته به واسطه این که بعضی از مواردش رو دیده درسته، حالا معلوم شده که نه، به عنوان کلی صحیح نبوده. در اینجا آقایون یه مغالطه ای میکنن، میگن متافیزیک ها چون قائل به حقیقت مطلق و خطای مطلق هستند، باید بگن همین که معلوم شد یه استثناء داره پس این قانون باطل شد، باید بندازیم دور، چون یا حقیقت هست یا خطا. حالا که معلوم شد خطا هست پس این قانون باطله دیگه، به درد نمیخوره. اما ما که قائل به خطای نسبی و حقیقت نسبی هستیم، میگیم نه بابا، در همون جایش که خطا بود نسبت به همون میگذاریم کنار، بقیهشو میگیریم، استفاده میکنیم از این قانون. و یه جای استثناء داشت، 999 جایشو چرا بندازیم دور؟ این متافیزیکا میگن یا باید حقیقت باشه یا خطا. حالا که معلوم شد خطاست، یه جا غلط در اومد، پس همش دروغه. این را باز شاهد میگیرن برای این که روش اونها در جمع بین صحیح و خطا صحیح است. این هم یه چشمندیه. واقعا حالا اون طرف، اونایی که تابع مکتب متافیزیک هستند، وقتی این استثناء برای این قانون کشف شد، این قانون رو گذاشتن کنار، دیگه استفاده نمی کنن ازش، مطلب چیز دیگری است. مطلب این است که یک قضیه به عنوان قضیه کلیه وقتی میتونه صادق باشه که در همه مصادیق صدق بود. اگر در همه مصادیق صادق نبود، به عنوان قضیه کلیه باطل میشه. نقیضش این نیست که در همه موارد کاذبه، نقیض کلیه موجبه کلیه سالبه جزئیه است. ما وقتی گفتیم این قضیه به کلیته باطل است، معناش این نیست که در همه موارد باطل است. یک مورد استثناء که پیدا کرد میگیم به کلیته صحیح نیست، به عنوان یک قضیه کلی باطل شد. اما به عنوان موجبات جزئیه چیزو کی گفته باطل میشه؟ در حقیقت قضیه کلیه مجموعه ایست از قضایای جزئیه، یکی یکیش هر در هر کدوم صادق هست، به قول آقایون اصولیگین منحل میشه به قضایای جزئیه. آقایون با اصطلاح انحلال آشنا هستن دیگه. اکرم العالم منحل میشه به اکرم زیدن العالم، امران العالم، با این اصطلاحات آشنا هستیم دیگه. خب این منحل میشه. در اینجا وقتی میگفتیم قانون بویل، منحل میشد به 100 تا قانون جزئی، یکیش دروغ بود، 999 تاش از اول هم صادق بود، حالا هم صادقه. پس اونی که صادق بود حالا خطا نشده، اونی که کاذب بود از اولش هم کاذب بود. و اما این که حالا ما میگیم باطل شده، شکل قضیه منطقی باطل شده، به عنوان قضیه کلیه باطل شده، نه همه این مصادیقش باطل شده. یا نمیفهمند آقای این چیزها را، و یا برای گول زدن عوام این حرفا رو مطرح میکنن، نیتشون چیه خدا میدونه. ولی شواهدی هست که اصلا از این مسائل درست سر در نمیارن. انشالله بحث دیالکتیک حرفاشون رو که نقل کردم، بلکه انشالله از روی کتاب براتون بخونم که شک هم نکنید، اون وقت میبینید که اصلا سطح فکر اینا تا چه اندازه هست. هر چی شما تصور کنید از اون پس داره. حالا انشالله میرسیم دعوای ادعای نصیحه ای نباشه. اصلا سر در نمیارن وقتی میگیم قضیه کلیه باطل شد، خیال میکنن قضیه کلیه یعنی جمعی افرادش باطل شد. کلیتش باطل شد، نه هیچ جا دیگه صادق نیست. پس این هم اینجور تکامل در علم هم به معناش این نیست که این قانون کلی به کلیته در یک زمان صحیح بود و حالا به کلیته باطل شده. این تکاملی بود که در علوم بود. خب حالا فرض کنید که در علوم چنین تکاملی هست، اسم اینو بگذارید تکامل، و اثبات کنید که علوم تکامل داره. این علوم علوم تجربی است که تکامل داره. خب الهیات هم میتونه تکامل داشته باشه. مثلا خدا هست، یه قضیه در یک زمانی راست، در یک زمانی چطور این قضیه میشه دروغ؟ برای یک زمانی این حقیقت است. اگه شما پراگماتیست بودید این حرفا میزدید، میگفتیم یه بیه در یک زمانی حقیقت است چون مفید است، در یک زمانی دیگه مفید نمیتونه باشه، از این جهت میگیم خطاست. ما شما که به پراگماتیست ها فوش میدید، مسخره میکنید اونا را، میگید حقیقت باشه که مطابق با واقع باشه. خب اگر این قضیه در یک زمانی صحیح بود که خدا هست، و خدا یعنی یک موجودی که هیچ وقت معلوم نمیشه، چطور امروز شده دروغ؟ و تازه اینها تغییر بکنه، قضای شخصیه چجور دروغ میشه؟ تولد یک کسی در یک زمانی، تحقق یک حادثه در یک جایی در یک مکانی، چطور فرد دروغ میشه؟ پس این دلیل نمیتونه اثبات کنه که شناخت انسان در همه زمینه ها، در تمام علوم، حتی قضایای شخصیه، حتی ریاضیات، حتی قوانین فلسفی، همه اینا نسبی است. یه همچین نتیجه‌ای را خود اونها هم بهش ملتزم نیستن و نمیشد همچین نتیجه‌ای گرفت. بقیه بحث ان شاء الله برای جلسه‌های